بحث دیروز این مسئله به این شکل مطرح شد که در مورد عقدی که گفتگو و عقد در میان هست صیغه‌ای و ایجابی و قبولی خونده شده و جنس تحویل و تحول نشده همراش، انشاء لفظی شده، ولی بعد معلوم شد که این انشاء لفظی درست نبوده، باطل بوده به جهت من الجهات، آیا این حکم معاتات را دارد یا ندارد؟ اگر معاتات باشه باز یه تملیکی میاد و ملکیتی است، ولو ملکیت متزلزل بالاخره آثاری برش باره. اما اگر معاتات نباشه میشه عقد فاسد. عقد فاسد ممکنه اون وقتی که عقد رو خوندیم خبر نداشتیم، کتابو دادم پولم گرفتم، ولی بعد خودش یک آثاری برش باره، پول دست من، ضامنشم پول شماست، دست منه، کتاب من دست شما، کتاب من دست شماست و ضامنش هستی، بحث زمان مأخوذ بالعقد الفاسد پیش میاد. یه بحث عمده‌ای است که اگر در اثر عقد فاسدی چیزی رد و بدل شد، هر کدام مال دیگری دستشونه، ضامنش هم هستن، اگر تلف شد باید مثل و قیمتشو بدن، قیمت چه روز رو بدن، قیمت و یوم العقد، قیمت و یوم تلف، قیمت و یوم الادا، اکثر القیم من یوم العقد تا یوم الادا، یا اکثر القیم من یوم العقد الى یوم تلف. بحث های عمده گیج کننده خیلی پرپیچ و خم انشالله میفته به سال دیگه و باز سر نشاط اون وقت بحثش میکنیم. این مأخوذ به عقد فاسد یه دامنه دیگه ای داره برای خودش. حالا اینجایی که عقد خوندیم اما فاسد در آمده، فقط از نظر اشکالی که تو صیغه عقد هست آیا حکم معاتات رو پیدا میکنه یا نه؟ مرحوم شیخ سه قول فرض کرد. بگیم مطلقا حکم معاتات دارد، یک. بگیم مطلقا حکم معاتات ندارد، دو. بگیم به این که فرق است بین اون جایی که داد و ستد بعدیشون اون وقتی که قبض و اقباض میکنن به قصد انشاء باشد یا نه مبنیان بر عقد قبل باشه، سه قول. بعد دو تا عبارت دیروز نقل کردیم از محقق و شهید ثانی. شیخ از این دو تا عبارت استظهار میکنه که این حکم عقد معاتاتی را دارد. این قول بدون فعل در حکم فعل هست، حکم فعل رو دارد. عبارتی رو پشت سرش نقل میکند از عده دیگر که اونا گفتن نه حکمش رو نداره، عقد فاسد و حکم مأخوذ به عقد فاسد رو داره، زمان آور است و آثار زمان برش باره. این دو تا قول در مقابل هم. عده‌ای آمدن خواستن جمع بین این دو قول کنن، آمدن چند قول سوم و امثال اینها رو مطرح کردن به این شکل، گفتن آقا این آدمی که عقد فاسد رو خوند بعد چه تحویل و تحول میده، قبض و اقباض میدهد، دو جوره. یه وقتی این است که قبض و اقباضش فقط و فقط روی حساب اینه که عقد خونده، اگر عقد نخونده بود حاضر نبود الان تحویل بده، خیال میکنه معاملش درسته و ناچار تحویل بده، میره جنس رو تحویل میده و الا تو دلش داره الان به خودش هم صد تا فوش میده که اصلا چرا این خونمونو فروختیم، چرا این فرشمونو فروختیم، حالا ناچاره چون خیال میکنه فروخته و مال اونه میره تحویل میده، پس همراه با رضا نیست ولی بر اساس عقد قبل داره تحویل میده. خب عقد قبلم که واقع نشده فایده نداره، بی اثره، پس بنابراین رضای جدیدی هم که نداره نتیجتا هیچ اثری برش بار نیست. این میشه مأخوذ به عقد فاسد، عقد فاسد بلا اثر مأخوذ به عقد فاسد. و اما یه وقتی این است که نه، قبلا عقد خونده، حالا هم براش موقعیتش پیش آمده و داره جنس رو تحویل میده، اما در این حال اگرم عقد باطل باشه به عنوان اینکه کار جدید، ولو عقد باطل باشه اما میخوام که این کتاب رو در مقابل اون پول قرار بدم و به این عنوان تحویل و تحول میده، پس الان رضا داره، الان راضیه، تصرف در مال غیر به اذنه، یه نوع تحلیله، همون کاری که از سایر معاتات هم میومد از این معاتات هم میاد. پس اینجا رو میگیم در حکم معاتاتی نه و یه قصد و ترازیشون تفاوت پیدا میکنه. این جمع رو که به این شکل بیان میکنه مرحوم شیخ یه سه تا اشکال روی هم رفته به این جمع داره، بر اساس این که آقا اینی که فرض میکنید شما حالا راضیه، آیا این رضاشو انشاء میکنه یا نه همین رضای قلبیه؟ فی الجمله رضایی که همراه با انشاء نباشه که فایده نداره. در باب معاتات میگیم رضاییست که داره با فعل انشاء میکنه، اما اینجا ولو الانم راضی باشه اما انشاء جدید که نمیکنه. اگر انشاء جدید فرض میکنید اون وقتیست که بدون معاملش باطله، بفهمه اون عقد قبلی که خونده باطل بوده، حالا داد و ستد کنه به قصد انشاء جدید، اما اونی که خیال میکرده عقد قبلیش صحیحه که داد و ستد حالاش به قصد عقد جدید واقع نمیشه، به قصد انشاء جدید واقع نمیشه. پس این جمع بین این دو عبارت خواسته باشیم عبارت این فقها ها رو با یک دیگر جمع کنیم چندان خورن نیست به این شکل، ولی در این حال خود مرحوم شیخ وقتی میخواد در این مسئله تصمیم بگیرد یه خلاصه گیری میکنه آخر کار که از همین مطلب استفاده میکنه. حالا تا برسیم به اونجا و ظاهر الکلامین، دو تا عبارت از دو بزرگوار نقل کردیم. یکی گفت لو اوقع البی به غیر ما قلناه و علمت ترازی منهما کان معاتاتن. دیگری هم فرمود در مقام عدم کفایت الاشارت مع القدرت علی النطق انها تفید المعاتات مع الافهام الصریح. ظاهر کلامین صورت وقوع الانشاء به غیر القبض بل یکون القبض من آثاره، اول که انشاء کرده قبض و اقباض نبوده، بعدن قبض و اقباض میده به عنوان اثر انشاء و اینو حکم معاتات گذاشتن روش. و الا اگر هین العقد قبض و اقباضم باشه هین الانشاء، خب اون ممکنه وضع مسئله رو عوض بکنه. ولی در مقابل این دو بزرگوار و ظاهر و تصریح جماعت من اوم المحقق و العلامه که گفتن لو قبض مبتاعه نمتباه مبتاعه بالعقد الفاسد لم یملک، اگر چیزی که به عقد فاسد خریده، یعنی خریده ولی عقدش فاسد بوده، ولو قبضم بکند مالک نمی شود. و کان مضمونا علی و در زمان اوست زامنشه. ظاهر این عبارت هول وچه الاخیر، وچه اخیره که بگیم این عقد فاسد هیچ اثر نداره. البته عقد فاسد مبتاعه بالعقد الفاسد، دو جور عقد فاسد دارید. یه جور عقد فاسد هایی که در اثر این بوده که شرایط بی درش نبوده، قراری بوده، ربوی بوده، مال خودش نبوده، متبایعین شرط نداشتن، بالغ نبودن، عاقل نبودن، خلاصه شرایط متعاقدین یا شرایط ثمن و مثمن درست نبوده، گاهی بطلان از این ناحیه است، گاهی بطلان از ناحیه شرایط عقده. همه اون شرایط درسته، عقدشو بعتوشو درست از مخرج ادا نکرده، فرض کنید مثلا شرط عقد ناقص بوده است. بحث ما اولی که عنوان کردیم از سامن مال اونجاییست، همه این بحثا مال اونجاییست که شرایط سمن و مسمن و متعاقده این و همه اینا درست باشه، فقط به تو اشترایتشو درست نگفته، عقدشو درست نگفته، بحثمون اونجاست. این عبارت آقایون مال کجاست؟ مبتاعه بالعقد الفاسد مال کجاست؟ این یا هر دو قسم رو شامل میشه یا اختصاص به مورد بحث ما داره. بالعقد الفاسد اگر بچسبی بهش، خب ظاهری در بحث ماست که عقد فاسد باشی. اگر گفتی نه این بحث رو مطلقا بحث کردن، عقدی که فاسد باشه ولو از نظر مورد متعاقدین ولو از نظر مورد بی و شرا، میگه بالاخره مورد ما هم شامل میشه. پس این عبارت که عقد فاسد لم یملک و موجب زمان میشه مورد بحث ما رو شامل میشود، لان مرادهم بالعقد الفاسد اما خصوص ما کان فساده من جهت مجرد اختلال شروط صیغه یا مجرد مورد بحث ماست. همین جاییست که از صیغه کم بود داشته باشه، کما رب ما یشهد بهی ذکر و هذا الکلام بعد شروط صیغه، این مطالب رو بعد شروط صیغه و قبل شروط العوضین و المتعاقدین ذکر کردن. اتفاقا خود شیخ هم بعدن همینطوره، شروط صیغه رو که میگه بحث مبتاعه بالعقد الفاسد رو مطرح میکنه قبل از اینکه شروط متعاقدین رو مطرح کنه. پس معلوم میشه مربوط به اینجاست. و اما یا اگر پافشاری کردی میگیم یشمل هازا و غیره، هم ما نهنفی رو شامل میشه هم غیر ما نهنفی را، هر دو رو شامل میشه. کما هو الظاهر و کیفکان فصورت الاولا که از نظر عقد فاسد باشه داخلتون در عبارتشون قطعا. خیلی خوب، حالا که داخل شد چی میخواید از عبارتشون برداشت کنید؟ گفتن لم یملک، لم یملک به دردمون نمیخوره، برای اینکه ممکنه بگن معاتات هست ولی معاتات که موجب ملکیت نیست، قول اونها این بود که معاتات موجب ملکیت نیست، اون عبارت شو کاری نداریم. ولی گفتن موجب زمان هم میشه، در معاتات که موجب زمان نمیشد، تصرف خودش مملک بود، اینجا میگیم تلف خودش مملک بود، اما اینجا گفتن موجب زمان میشه، معناش اینه که حتی اون معاتات هم نمیآید. ولا یخفا ان الحکم فیها بالزمان مناف لجریان حکم المعاتات. خب این دو قول در مقابل یک دیگر، و ربما یجمع بین هذا الکلام و ما تقدم من المحقق و شهید الثانیین، بین این دو دسته خواستن جمع کنن. فیقال ان موضوع المساله فی عدم جواز تصرف بالعقد الفاسد، اینایی که گفتن جایز نیست تصرف و موجب زمان است، موضوع کارشون کجاست؟ ما اذا علم عدم الرضا الا بزعم صحت المعامله، وقتی که بدانم طرفین راضی نیستن مگر صاحب صحت معامله قبل باز کردن و الا راضی نیستن و الا پشیمون شدن و الا الان هیچ خوششون نمیاد، کتابش رو او برده، قالیش رو او برده، از این جهت راضی نیست، ولی میگه چون معامله کردیم ناچاریم. اینجا بگو فاسدون فاذن تفت صحه، پس چون راضی نیستن مگر به زعم صحت، صحت که منتفی شده، اذن و رضاییم که مترتب بوده بر زعم صحت اونم منتفی می شود. فکانت تصرف، نتیجه می شود که این تصرف تصرفی بشود به غیر اذن و اکلا للمال بالباطل، برای اینکه وجه حلیت در این معامله یا این است که از این نظر باشه که بی باشه یا تجارت انتراز باشه یا هبه باشه و یا نحوه اینها از وجوه رضای به اکل مال من غیر عوضین، بی و تجارت که نشده فرزین عقد فاسده، رضایت هم که مشروط بوده و چون عقدش فاسده رضایت هم نداره، پس هیچ کدومش نیست. ول اولان قد انتف یا به مقتضی الفرض و کذل بواقی، هبه و نحوه اینا هم نیست، للقطع من جهت زعمه ما صحت المعامله، چون قطع داریم که رضایتشون به خیال صحته و ازگر میدونستن که معامله باطله راضی نبودن به عدم رضا به تصرف و عدم بذل شیء فی المقابل، فالرضا المقدم کل عدم، اون رضایتی که داشتن اول معامله کپوت شد، کل عدم شد. فان ترازا یا به مقتضای فرض اینه که صیغه شون باطل شد، صیغه شون باطل بود، صیغه شون باطل واقع شد. ول اول فان ترازا یا رضایت باقی باشه، حالا میگی اما اگر فرض کنیم که نه این دوتا راضی هستن به این داد و صفت ستد ولو صیغه باطل باشد، اینجا میگیم اون وقت صحیحه. فان ترازا یا بل عوضین بعد العلم بالفساد، بفهمند که معاملشون فاسد باشه در این حال راضی باشن به عوضین، واستمر رضا هما رضایتشون دوام داشته باشه، فلا کلامه که بگیم این معامله صحیحه و رجعت الالمعاتات، کما اینکه اگر از اول امر میدونستن که صیغه‌شون باطله اباحه میکردن، کما اذا علم الرضا من اول الامر به اباحتهم التصرف به ای وجه اتفاق سوا ان صحت المعامله او فسدت. اگر از اول اینطور اباحه میکردن چطور درست بود؟ حالا هم که وسط کار اینجوری شده اینجوریش هم درسته. فان ذالک، اینو دیگه ما نمیبریم جزء بیع فاسد، لیس من البیع الفاسد فی شی، این جزء بیع فاسد نیست. خلاصه این حرف آمده جمع کرده بین اون دو قول دو دست بزرگواران، اونایی که گفتن بیع فاسد، فاسدون مبتاع او بالعقد الفاسد ضامنون، جاییست که رضایتشون منوط به عقد بوده و الان چون بفهمن عقدشون باطله رضایت ندارن. محقق و شهید ثانیه این که گفتن معاتاتون، جاییست که نه بعدم فهمیدن که عقدشون باطل بوده اما رضایت داشته باشن، رضایتشون منوط به عقد نبوده باشن. مرحوم شیخ میفرمایند این حرفای اون دو بزرگوار را با این شکلی که شما گفتید نمیشه توجیه کرد، کافی نیست برای توجیه. چرا؟ اقول المفروض ان صيغه الفاقد لبعض الشرائط لا يتضمن الا انشاء واحدا هو التملیک. صیغه خوند یک انشاء داشت که تملیک بود، تملیک همراه با رضا بود، دو تا انشاء نبود، رضای ضمن صیغه با تملیک از هم جدا نبود، تملیک که واقع نشد اون رضا هم کل عدم شد. رضای بعدی که میاد آیا با انشاء جدیده یا بدون انشاء؟ و من المعلوم ان هذا المقدار، اون رضای همراه با تملیک لا یوجب بقاء اذن و رضای حاصل در ضمن تملیک بعد فرض انتفاء تملیک، و الموجود بعده، اگر بعدن آمد و رضایی موجود شد اگر به انشاء جدید باشد، دو مرتبه بگوید ابحت لک، دو مرتبه بگوید راضی هستم به انشاء، فی ضمن تقابض ضمن داد و ستد انشاء اباحه کنه، این که خرج عن محل الکلام، گفتیم از محل بحث ما خارجه، این معاتات جدید، لان المعاتات حین اذن اماد انما تحصلو به این تقابض، و حال این که فرض ما میخواییم معاتات رو ببریمش رو همون عقدی که خوندم، لا بالعقد الفاقد للشرائط، معنی که عرفته این که ظاهر کلام شهید و المحقق ثانیین این باشه که حاصل بشه معاوضه و مرازات به اون اشاره مفهمه یا به همون عقد فاسد، به نفس الاشارت المفهمت به قصد البی یا به نفس سیقت الخالیت عن الشرائد، نه به این تقابض و داد ستدی که حاصل شده بعدش، این دیگه انشاء جدید نبوده باشه. و منهوی علم، از این بیان معلوم شد یک اشکال دوم، فساد و ما ذکره من حصول المعاتات به تراز جدید بعد العقد غیر مبنی جن علا صحت العقد، بگه یک ترازی جدید بعد از عقد است و معاتات حاصل میشه بدون بنای بر صحت عقد سابق. میگیم این ترازی اگر با انشاء باشه بسیار خوب، ولی تراز جدید انشاء اون جدید نمیخواد اونو درستش بکنه. حرف ما اینه که نه اون عقد رو به نحوی معاتاتش بکنی. تازه ثم انما ذکره من التراز الجدید بعد العلم بالفساد، میگه اگر فهمیدن و فاسد که بیعشون فاسده دو مرتبه راضی شدن، اولا این حرف اختصاص میده مسئله را به اونجایی که علم به فساد پیدا بکنه، خودشون بفهمن فاسد بوده بیعشون، در حالی که بحث ما اعمه، بحث ما این است که آقا این دو نفر معامله کردن، بعدم داد و ستد کردن کتابو به خیال این که معامله کردن، خودشون هم خبر ندارن معاملشون باطله، خیال میکنن صحیحه، ما که معاتات بخواییم برش بار بکنیم. پس بحث عام است از موردی که علم به فساد داشته باشن یا نداشته باشن، در حالی که شما این ترازی جدید رو بردی رو فرض علم بالفساد، ما اختصاصی به ما علم بالفساد دون غیر اونجا، یعنی اونجایی که علم پیدا نکردن، من از صور، در حالتی که معنی کلام الجمی مطلقون، کلمات مخالف موافق با علم به فساد بحث نکردن. علاوه بر این یرد علیه ثم ان ما ذکره چنین مع اختصاصه به این مورد یرد علیه. این که این ترازی ان کان ترازی ان آخر حادثا بعد العقد، اگر یه ترازی جدیده، فان کان لا علی وجه المعاطات بل کل منهما رضی به تصرف الاخر فی ماله من دون ملاحظه رضا صاحبه به تصرفی فی ماله فهذا لیس من المعاطات. اگر چنانچه این ترازی هم تو ترازی قلبی است و هیچ داد و ستدی هم نمیشه، این که معاطات نیست. همینی که من اینجا نشستم، کتابم قبلا خونه شما بوده، پول شما هم قبلا پلو من بوده، ما راضی هستیم تو کتاب تصرف کنی، منم در پول تصرف بکنم، این معاطات اسمشو نمیذاریم. معاطات اونیست که فعلی واقع بشود همراه با انشا، به قصد انشا فعل انجام بدن. اینجا که اونجور نمیشه که. اگر ترازی بدون معاطات باشه، بلکه هر کدام راضی شدن به تصرف دیگری در مالشون من دون ملاحظه رضای صاحبش به تصرف در مالش بدون اون تصرف او، فهذا لیس من المعاطات بل هی اباحه مجانیه من الطرفین تبقى ما دام العلم بالرضا، بل این اباحه باقی است مادامی که علم به رضا باشه. ولا یکفی فیه عدم العلم بهی و به رجوع، مادامی که علم به رضا داری کافیه، به محض اینکه شک در رضایتش بکنی دیگه نمیتونی تصرف کنی. رضا تصرفی که مبتنی بر رضایت، نه مبتنی بر معامله، نه مبتنی بر معاطات، مادام رضاست، به محض اینکه شک در رضایت بکنی دیگه نمیتونی معامله تصرف بکنی، حتی ولو ندونی که برگشته، شک بکنی. یه کسی کتابشو به شما داده، پلو شماست، میدونی که راضیه درش تصرف کنی، خب میدونی بسیار خوب. فردا صبح با هم یک نگارتون شد، اومدی تو حجرت، نگات به کتابش افتاد، گفتی شاید حالا دیگه که با من اوقاتش تلخ شده راضی نباشه من این کتاب مطالعه کنم. به محض اینکه این شاید رو گفتی دیگه حق نداری در این کتاب تصرف کنی. به خلاف اینکه اگر معاطات کرده بود، ولو معاطاتی که میگفتی موجب اباحه است، اون احتیاج به رجعتو داشت، اون نیاز به فسختو داشت، باید بیاد فسخ بکنه تا برگرده اظهار بکنه، ولی در اینجا نیاز به فسختو نداره. بله آقا، استصحاب اباحه میکنی؟ نه، اینجا در معاملات اصالت الفساد بنابر این است که باید احراز بکنی علم رو. احراز العلم میخواد، علم موضوعیت داره در اینجا. ولا یکفی فیه عدم العلم بهی و به رجوع لانه کل اذن الحاصل من شاهد الحال، این رضایت مثل اذن حاصل از شاهد حاله، مثل اذن فهوا و امثال این گونه چیزهاست که مادام العلم. ولا یترتب علیه اثر المعاطات، این گونه تازی ها که اثر معاطات برش بار نمیشه، اثر معاطات من اللزوم به تلف اهدل اینین او جواز تصرف الهین العلم به رجوع. اثر معاطات اینه که یکی تلف شد ملک بشود. اثر معاطات اینه که تا وقتی نیامده بگه پس بده جایز باشه تصرفش برای من. نه، این گونه علم به رضا این آثار برش بار نمیشه. این در صورتی که فقط رضایت اول کار گفتیم فانکان لا علی وجه المعاطات. اما اگر نه، عقد فاسد رو خوندن، بعد فهمیدن عقدشون فاسد بوده، علم به فساد پیدا کردن، بعد آمدن گفتن آقا بسیار خوب بگیر این کتابو در مقابل اون پول، انشاء جدید رضا کردن همراه با داد و ستا. خب این که اصلا معاطاتون جدید، این یا معاطات تازه شد، چیکار داره به اون عقد فاسد؟ اون عقد فاسد دیگه اثری نگذاشتی. و ان کان این انشاء رضا علی وجه المعاطات فهذا لیس الا الفهازا لیس الا ترازی سابق. بلا عبارت کتاب نسخه دیگه ندارید اینجا؟ منظورشون از این ذیل باید حالا اینجور معنا کنیم که اگر این رضایتی که همراه با معاطات داده می شود فقط رضا باشه بدون انشاء تملیک، پس بنابراین یک تملیک جدید نیست. بنابر قول محقق که مشهور رو هم بریم رو پایه حرف محقق، که مشهور رو هم اینطور توجیه می کرد که در باب معاطات قصد تملیک هست نه تنها رضایت. بنابراین اگر رضایت تنها باشه، این رضایت مبتنیست بر همون انشاء تملیک سابق، نه رضایت جدید بوده باشه و مؤثر تازه‌ای بوده باشد. این با تعبیری که در ذیل داره باید اینجور معنا کرد. و این کان علی وجه المعاطات، اگرم با داد و ستد باشه، اینم نیست مگر همون ترازی که سابقا داشتن بر ملکیت هر یک از این دو مال نسبت به مالک دیگر، و ترازی جدید نیست بناءً بر اینکه مقصود به معاطات تملیکه و با قصد تملیک داد و ستد می شود، و این همون قصد تملیکی است که حین العقد الفاسد داشتن، کما عرفته من کلام المشهور خصوصا المحقق ثانی، که اصلا حمله بر تملیک هم می کرد و می گفت ملکاوره. حالا مشهور اگر نگفتن ملکاوره، قصد رو قصد تملیک قرار می دادن نه محض اباحه و رضایت. فلا یجوز له ان یرید به قوله المتقدم ان سیق العقود. بنابراین این حرف شما که رضایت جدید باشه نمی شود توجیهی برای کلام محقق قرار بگیره، که کلام محقق در سیق العقود این بود که ان سیقت الفاقدت للشرائط مع ترازی یدخل فی المعاطات. این مع ترازی تو عبارت او، این ترازی جدیدی که یه چیز دیگه باشه غیر از اون تملیک سابق، نمیتواند مراد محقق بوده باشد، نمیشود مراد باشه به این قولش ترازی جدید حاصل بعد العقدی که بدون قصد معاوضه بوده باشد. اون معد ترازی، ترازی است که قید برای همون تملیکه و از آثار همون تملیک بوده باشد. خلاصه در این قسمت ذیل اشکال شیخ این شد که اگر ترازی جدیدی است بدون قصد عوضیت و تملیک و بدون وابستگی به تملیک، او اثرش اباحه مادام العلم و اوم اثر معاطاتی نداره. اگر ترازی است که همون ترازی به قصد تملیکه، پس این همون انشاء اول، همون تملیکی است که اول داشته، نه ترازی جدید بلکه استمرار اونه، دوام اونه. اینو ترازی جدید نمیشود اسمشو گذاشت. این حرف اشکال به این تفرقی که اونا گذاشته بودن. حالا خود شیخ علیه الرحمه مسئله رو تفصیل میدهد، میگه از نظر خودمون این مسئله رو چیکارش کنیم. فرض اینجاست، تکرار میکنیم، دو نفر به عقد فاسد عقدی رو خوندن، بعدم مبنی جنبر این عقد جنس رو تحویل و تحول دادن، جنس رو داد و ستد کردن بر بنای بر اون عقد، به خیالی که عقدشون صحیحه، توجه به بطلان رو نکشید تو کار، علم به فساد و اباحه جدید و رضایت جدید و اینا رو کاری نداشته باشید. نه، عقد رو خوندن بعدم داد و ستد کردن. شیخ سه فرض روی همین حالت پیدا میکنه، میگه در همین حالت یا میدانیم که اینها راضیان مبنیان بر صحت عقد، به طوری که اگر عقد بدونن باطله تحویل و تحول نمیدادن، تحویل و تحول نمیدادن، اینجوره. یا نه، میدانیم که راضیاند علی ای حال، و صراحتن هم میگن نمیدونن عقد باطله یا صحیحه، عقدی خوندن بعد خودشون میگن عقد درست واقع شد یا نشد، میگن هر چی میخواد باشه ما راضی هستیم، داد و ستد میکنن، میخواد باطل باشه میخواد صحیح باشه، صراحتن میگن. این دو حالت. سوم این است که نه، عقد رو خوندن و به خیال عقد صحیح دارن تحویل و تحول میدن، اصلا فساد عقد تو ذهنشون نیست، ولی در عین حال اگر توجهشون بدی و ازشون سوال بکنی چه اگر عقدتون باطل باشه چه راضی هستن. الان رضایت فعلی ندارن به اون شکل، ولی رضایت ارتکازی دارن. اگر توجهشون بدی ابراز رضا میکنن. شیخ میگه دو فرض اول مسئله واضحه، اگر میدانیم که علا فرض بطلان راضی نیستن، خب اینم که باطلون معامله، معامله که فاسد واقع شده، داد و ستد هم بر مبنای عقد داره انجام میگیره، اثری برش مترتب نیست، این میشه عقدون فاسد، زمان آور، معاطات هم نمیشه. اگر میدانیم و خودشون هم صراحتا دارن میگن که ولو عقدم باطل باشه بازم داد و ستد میکنیم، باشه، خب اینجا صحیحه و حکم معاطات میکنیم. و اما شق سوم، اونجایی که نه اسم عقد فاسد اصلا تو ذهنشون نیست ولی ارتکازشون این هست که اگر بهشون بگی کافیه، میگن راضی هستی. اینجا چه؟ شیخ میگه دو مطلب ما سابقا گذروندیم، اگر اون دو مطلب درست باشه اینم در حکم معاطات میشود. یکی این که در باب معاطات ما داد و ستد لزومی نداره که یدن به ید قدرد بشه، بل و ایصال و وصول کفایت میکنه. خب ایصال و وصول که شده. دیگری این که ولو فاصله هم بخوره کفایت بکنه، بنابراین ایس قصد انشا که داشته بعدم ایصال و وصول شده، بنابراین رضایت هم که مستمر است و باقی است، همون رضایت ارتکازی، پس حکم معاطات رو پیدا بکنه. و تفصیل الکلام ان المتعاملین بالعقد الفاقد لبعض الشرائط اما ان یقع، سه حالت، یک اما ان یقع تقابضهما به غیر رضا من کل منهما فی تصرف الاخر، اون وقتی که دارن قبض و اقباض میدن به خودشون هم فوش میدن، راضی هم نیستن، لا قهرن علیهما بدون رضای از هر یکی، بل حسر قهرن علیهما، بلکه ناچاری دارن قبض و اقباض میدن، یا لااقل یه طرفشون، او علا احدهما و اجباراً علی العمل به مقتضی العقد، به عنوان این که چون عقد خوندی باید تحویل بدی، خونه رو باید تخلیه کنی، قالی رو باید تحویل بدی، به زور و جبر و دایره اجرا ازش میگیره، مثلا به خیال این که این عقد صحیحه. فلا اشکال فی حرمت تصرف فی المقبوض علی هذا الوجه، اینجا حرام تصرف، چون عقد که باطله رضایت فعلی هم که نیست. و کذا این وقع علا وجه رضا، قسم دومم متصل به اینه که اگر راضیه اما رضاش در حقیقت مشروطه، الان رضایت بالفعل داره، خودش هم میاره تحویل میده، اما چون عقد خونده زورکی ازش نمیگیرن، خودش تحویل میده، اما به خیال اینکه عقد خونده و ناچار تحویل بده، این وقع علا وجه رضایی که ناشیست از این بناء کل منهما علا ملکیت الاخر، هر کدوم دیگری رو مالک میدونه، از این جهت داره تحویل میده، حالا اعتقادن عقیدهش اینه، خیال میکنه بیعش صحیحه، یا تشریعن میدونه بیعش شرعن باطله، ولو در عرفی همچی چیزایی هست، گاهی این حکمی را این معامله رو شرعن میدونن باطله، اما میگن آقا در مردم متداوله، اینجور معامله رو میکنن دیگه، من اگه خواسته باشم به هم بزنم این اعتبارم تو بازار به هم میخوره، این رو یک معامله صحیحی بنابرش میگذاره. چما فی کل قبض و قعلا هذا الوجه، هر گونه قبض و اقبازی که این چنین باشه، یعنی بر اثر یک مبنایی باشه که اون مبنا واقع نشده است، اون مبنا فاقده و پوچه، این تصرف باطله. لأن حیثیت و کون القابض مالکن مستحقن لما یقبضه جهت تقییدیت معخوذت فی الرضا، رضایتش مقید به چی؟ مقید به اینکه گیرنده مالک است و حق داره بگیره. وقتی مقیده، پس با نبود غیر مقید منتفی است. در واقع چون این مالک نیست، پس حقیقتا رضایت نداره. خودش خیال میکنه که رضایت نسبت به این داره، نه، نسبت به این در واقع رضایت نداره. چون حیثیت این جهت که اون گیرنده مالک است و مستحق ما یقبضه، جهت تقییدیه است که مأخوذ در رضاشه، یعنی جزء ذات رضاشه، و ینتفی به انتفاعها فی الواقع، و در واقع وقتی که منتفی است به انتفاع او منتفی می شود رضا، کما فی نظائره، نظائرش هم جای دیگه هم همینطوره. این بحث رو در باب انشاء تملیک، در باب خمس و زکات هم دارن. اگر پولی را به کسی میده به حیث اینکه فقیره و به قید اینکه فقیره، میگه این زکات به تو میدم، اگر در واقع فقیر بوده باشی با رضایتم میده، خیالم میکنه فقیره، اما اگه فقیره خودش میدونه فقیر نیست و یا در واقع فقیر نبوده باشد، این مالک نمیشه، چون این انشاء تملیک روی این موضوعه و روی این قیده. و هذان الوجهان، که در حقیقت برگشته به یک مطلب می کند، مما لا اشکال فیه فی حرمت التصرف فی العوضین، اینجا حرام است و هیچ معاملهی واقع نشده و مقبوض بالعقد الفاسد است و هر چی زودتر باید پس بده و اگر پس نداد زمان هم دارد، زمان مقبوض بالعقد الفاسد را. کما لا اشکال در قسم دوم فی الجواز اذا اعرضا عن اثر العقد، خودشون عقدو خوندن بعد گفتن این عقد صحیح بود یا باطل بود، بابا چیکار داری به عقد؟ بیا تحویل بگیر، حالا عقد میخواد صحیح باشه میخواد باطل. با اعراض از اثر عقد بنا گذاشتن بر تحویل و تحول و تقابضا به قصد انشاء تملیک لیکون معاتاتن صحیحتن عقیب عقد فاسد، یک معاتات جدید به دنبال عقد فاسد انجام دادن. اینم که بحثی نیست، معاتاتی واقع شده مسلم. و اما ان وقع الرضا بالتصرف بعد العقد من دون ابتنائه على استحقاقه بالعقد السابق ولا قصد لانشاء التملیک، اگر رضایت داره الان تحویل میده عقد رو خوند بعدم تحویل میده با رضا، مقید به اون استحقاق سابق نمیکنه، انشاء تملیک جدیدم نمیکنه. البته تو ذهنش به خیالی که اون مالکه میده، ولی در این حال اگرم بهش بگی اون مالک نیست، عقدتون باطل بوده، میگه باش. الان تو ذهنش چیزی نیست، الان مثل اون قسم دوم نیست که توجه به احتمال بطلان داشته باشه و اعراض بکنه و قصد تملیک بکنه، نه، به خیال اینکه عقدش صحیح واقع شده. ولی در این حال طوریست که اگرم میفهمه باطل واقع شده محل نمیگذاره، تحویل میده جنس رو، رضایت داره. این وقع الرضا به تصرف بعد العقد، این رضا مقید و مبتنی نیست بر استحقاق اون جنس به عقد سابق، و نه لا قصد لانشاء و لا قصد لا قصد لانشاء التملیک، قصد انشاء التملیک جدیدم نکرده، بل وقع مقارنا لاعتقاد الملکیت الحاصله، به خیال اینکه ملکیت حاصل شده همراه با این خیال داره قبض و اقباض میده، ولی به حیث لولاها، اگر اون عقدم نبود کان الرضا ایزم موجودا، بازم راضی به این نقل و انتقال بود، و کان المقصود الاصلی من المعامله التصرف، مقصود اصلی از این معامله هم تصرف است و اوقع عقد فاسد را برای خاطر این تصرف، و این همشون اصل قصدشون هم این داد و ستد بود، عقد را هم که خوندن برای خاطر این داد و ستد بود، حالا در هر حال این داد و ستد رو راضی هستن. و یک شفعه، کاشفش اینه که لو سئل کل منهما من رضاه به تصرف صاحبهی علی تقدیر عدم تملیک او بعد تنبیهی علی عدم حصول الملک کان راضیا، هر کدوم از اینا به طوری هست که اگر بهشون بگی آقا شما عقد خوندی ولی حالا اگر عقدتون باطل باشه بازم راضی هستی، یا بهشون میگی به اینکه عقدتون باطل بود، بدونید عقدتون باطل بود، نه اگر، بدونید عقدتون باطل بود، ولی بازم راضی هستی؟ میگن بله، کان راضیا، راضی هستن در هر دو حال. اگر هر یک از اونها سوال بشوند از اینکه آیا راضی است به تصرف رفیقش بر فرض اینکه ملکیتی حاصل نشده باشه، یا تنبیهش میکنیم، متنبهش میکنیم که ملکیت حاصل نشده، عقدتون باطل بوده، بازم راضی هستید؟ میگه بله. اینجاست مورد بحث که آیا این معاتات میشه حسابش کرد یا نه. پس در هر حال سه شق شد. شق اول مسلم جایز نیست تصرف، مسلم اشکال داره. شق دوم مسلم معاتات است و معاتات جدید، اونم که درش اشکالی نیست. اشکال در این قسم سومه که در معمول این عقد فاسد ها اینجوریه. عقد فاسدو خوندن بعدم بفهمنم فاسده، میگن باش بالاخره ما میخواییم. اگر بهشون میگی فاسده، حتی اگر ناچارشون میکنیم، یعنی از سر عقدم میخونن، دو مرتبه عقد صحیحشون میخونن. اما حالا نه، توجه به این نکته پیدا نکردن. آیا این خود به خود معاتات حساب میشه یا نمیشه؟ شیخ میگه فادخال و هازا فی المعاتات یتوقف علی امرین. اینو جزء معاتات حساب بکنیم، توقف بر دو مبنا داره، دو مبنا رو باید درست بکنیم، این میشه معاتات. الاول کفایت و حاضر رضا المرکوز فی نفس بل رضا شعنی. بگیم در معاملات کفایت بکنه رضایت ارتکازی. رضایت ارتکازی یعنی رضایتی که مرکوزه در نفس، الان در ذهن انسان هست، در نفس انسانی هست، به قول امروزی ها در ضمیر ناخودآگاهش هست، در ضمیر پنهانش هست، ولی بهش توجه نداره. خیلی چیزا رو شما الان بلدی، ولی همه اونایی که بلدی که الان تو ذهنت نیست که. چند تا قصیده حفظی، همه شعرهایی که ماه رمضان میخوای تو روزه بخونی الان حفظی، اما خب الان که تو ذهنت نیست همه، ولی اگه شروع کنی یک چیک به ذهنت میاد میخونی. اینا رو میگیم ذهنیات ارتکازی، در ارتکازته. اگه بخوای نماز هزار قل و الله بخونی، هزار تا قل و الله حفظی، اما هزار تا قل و الله حفظ بودن که الان تو ذهن حاضر نیست که، خب تدریجا داری میخونی دیگه. یکی از آقایون طلاب بود که هنوزم معمم و اینا رو، یه وقت ازش میپرسیم چند تا قل و الله حفظی، مدت ها فکر میکرد، اول یکیشو میگفت، بعد میگفت نه مثل که بیشتر حفظم، 5 تا اینا، بعد میگفت نه بیشتر از 5 تا حفظم اینا، آخرش نمیتونست تصمیم بگیره که چند تا قل و الله حفظ. حالا گاهی اینجوری این حفظ هست بالاخره. بنابراین اینا میگیم امور ارتکازی، چیزی که الان در ذهن هست ولی بهش توجه نداره. یه وقت میگیم نه، بالاتر پیش میریم. امور شعنی، شعنی یعنی فرض اگر بکنیم توجه بهش پیدا بکنه، اون براش حاصل میشه، در حالی که الان در ارتکازش هم نیست، چون اصلا براش پیش نیامده. فرض بکنیم مثل مثلا مجتهد که میتونه یک مسئله رو اجتهاد کنه. اجتهاد استعداده، درک یک مسئله قبلا مطالعه هم نکرده و ندیده و در ارتکاز هم نیست، الان چیزی موجود نیست، ولی اگر مطالعه کنه شأنیتشو داره که او رو درک بکنه. در قضیه رضا این دو جور میشه. یه وقتی این است که کسی است که رضای به تصرفه، الان رضای واقعی داره، هم رضای به تصرف معاملی، هم رضای به تصرف ولو عقد فاسد باشه، اما چون خیال میکنه عقد صحیحه، از فساد عقد اصلا غافل شده و دیگه مرکوز شده در ذهنش، رفته اون بیخای ذهن جا گرفته. یه وقتی نیست که نه، اصلا هیچگاه به حساب فساد عقدم نبود، ولی اینطور است که اگه بهش بگی عقدت فاسده، فکرشو میکنه، میگه باشه بازم راضی هستم. اینو میگیم رضای شعنی. آیا این گونه رضاها رضای ارتکازی، بلکه یه مرحله ضعیفتر رضای شعنی کافی است در معامله، در معاتات، یا کافی نیست؟ پس بنا بگذاریم کفایت بکنه این رضای مرکوز در نفس، رضای ارتکازی، بلکه رضای شعنی، برای اینکه اینجا از قبیل رضای شأنی است، لأن الموجود بالفعل، اونی که الان موجوده رضایت است، من حیث و کونه مالکن فی نظره، من راضیم اون کتابو ببره چون میدونم اون مالکه، خیال میکنم اون مالکه، اما رضایت بر فرض ملکیت خودم که من مالک باشم و او در این حال کتابمو ببره، اون شأنی است. حالا این رضا کافی است یا نه؟ وقد صرح بعض من قارب اسرنا به کفایت ذالک، عده‌ای تصریح کردن مثل صاحب مقابیس که همین قدر رضا کافی است، ولا یبعد رجوع الکلام المتقدم ذکره الى هذا. شاید اون کسی هم که می‌خواست جمع بین دو قول بکنه و بحث رضایت رو کشید تو کار، ترازی جدید ولو تعبیر می‌کرد، مقصودش همین رضای شأنی بوده باشد. ولعله دلیلش که چرا کافی باشه، لصدق طیب نفس. ما ادله‌ای که داریم که حرام است تصرف در مال غیر به غیر طیبه، در صورت که طیب نفسش نباشه، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. طیب نفس میخواد، طیب نفس، طیب نفس یعنی دلش برای این موضوع پاک باشه، دغدغه‌ای درش نباشه. این دغدغه نبودن همین اندازه هست که اگه بهش بگی راضیه، این طیب نفس صدق میکنه. صدق طیب نفس بر این امر مرکوز در نفس، بلکه اون رضای شأن. خب بگیم این رضاش، خیلی خوب، رضای تنها موجب معاطات نمیشه که. رضای تنهایی که تو دلش راضی باشه، این که موجب معاطات نمیشه. معاطات بالاخره یه فعلی میخواد، یه داد و ستدی میخواد، یا عقد لفظی باشه یا داد و ستد فعلی، و الا رضایت تنها که هیچ فایده نداره. من خیلی راضی هستم که این پول مال شما باشه، اون خونه شما مال من، تو دل بونه، شما هم تو دلت راضی هستی، اما نه به همم برخوردم نکردیم و خبرم از همدیگه نداریم. آیا این موجب معامله شد؟ این که موجب معامله نمیشه، یه انشایی میخواد، انشا یا قولی یا فعلی. اون وقت بیایم مقدمه دوم بهش زمینه کنیم، یکفی در انشایش وصول ایصال، ولو قبض و اقباض طرفینی نباشد، معاطات نباشه. همون اندازه که مثال زدیم، پولو میذاره توی اون کاسه سبزی فروش، سبزی رو برمیداره میره، پول دست سبزی فروش نرسیده، دست او داده نشده، اما ایصال به او شده، کافیست برای این مقدار. اثانی انه لا یشترط در اباحه و مباحات انشاء اباحه یا تملیک به قبض و اقباض، بل ولا به مطلق الفعل، اصلا فعل نمیخواد، بل یکفی وصول و کل من العوضین الى المالک الاخر و رضا به تصرف قبله او بعده، بعده وصول و ایصال بشه، رضایت هم که بوده باشه، رضایت که گفتیم هست، وصول و ایصال هم که حالا داره میشه. بله؟ مباح که یه رو به قبل 20 دقیقه و گوش کرده بودید این سوال رو نمی کردید. نه، مباح بودن دو جوره، یه وقت مباح ولی ملک دیگری است، مادامی که مالک راضی باشه بر من راضی، جایز. چرا؟ در عمل گفتیم، یادتون رفت دو تا مثال، در عمل گفتیم مادام علم به رضا اون وقت هست، اگر این انشا نشده باشه و تحت قانون معاطات نیاد میشه مادام العلم. به محض اینکه شک بکنی دیگه راضی نیست، جایز نیست تصرفش، و اگرم تلف شد ضامنشی، اونجور میشه احکام معاطات برش جایی نمیشه. همه این گیلو دارا اینه که حکم معاطات برش بار بکنی. شما فرض کنید رفتی سر خونه یه نفر سر سفرهش نشستی، خب غذای جلوت گذاشته، این مباحه برات، مباح است یا نیست؟ اباحت و تصرف، ولی معاطاته؟ این معاطات که نیست. به محض اینکه همین الان بگه راضی نیستم بخوری، ولی قضا دستت دیگه راضی نیست. یا همینقدر شک بکنی که راضی هست یا نیست. رفتی سر سفرهش نشستی، ولی شاید بی وقت رفتی و توی رو دروازه گیر کرده، داره تو دلش فحش میده، جایز نیست خوردنش. اونجا فرق میکنه با معاطات. معاطات وقتی کرد، اباحه کرد، هرچی تو دلش فوش بده، گذشته کار، خب آیا به همین اندازه که ایصال و وصول بشه معاتات صدق میکنه یا نه؟ بگیم کافیه، وصول و ایصال کافیه. این مطلبی است که در ضمن امر ثانی هم مطرح کردیم، حالا اینجا مفصل تر. و فیه اشکال من ان ظاهر و محل نزاع بین الخاصه والعامه در معاتات اون عقد فعلی است که عقد خونده بشه با فعل، نه تنها وصول و ایصال. کما ينبئ عن قول العلامه رحمه الله فی رد کفایت المعاتات فی البی، اون که میخواست بگه اصلا معاتات فایده نداره، میگفت افعال قاصرتون عن افادت المقاصد. اونایی که میگن معاتات فایده داره میگن افعال کافی است برای افاده مقاصد، پس باید یه فعلی تو کار باشه. و همچنین استدلال محقق ثانی بر عدم لزوم معاتات گفته افعال لیست کل اقوال فی صراحت دلاله، فعل مثل قول صریح الدلاله نیست. قول چون صریح الدلاله است موجب لزوم هم میشه، فعل چون صریح الدلاله نیست موجب لزوم نمیشه. پس همش طرفین حرفشون اینجاست که فعلی تو کار باشه. و کس متقدمه ان الشهید رحمه الله فی قواعده من ان الفعل فی المعاتات لا یقوم مقام القول، فعل در معاتات به جای قول نمی نشیند. و انما یفید الاباحه الى غیر ذلك من کلماتهم از ظاهره فی ان محل الكلام هو الانشاء الحاصل بالتقابض، انشائی است که به قبض و اقباض حاصل بشه، جای حرفشون جاییست که قبض و اقباضی در کار باشه همراه به قصد انشاء و با قصد رضا. و کذا کلمات العامه هم همینطوره. فقط ذکر بعضهم ان البی ینعقد بالایجاب و القبول و به تعاطی داد و ستد، اینو عطف بر ایجاب و قبول کرده. پس بگیم اگر همراه با داد و ستد نباشد فایده نداره. ولی از طرفی سابقا گفتیم نه، همین وصول و ایصال هم کفایت میکنه. دلیلمون چی بود؟ اصلا آقا دلیلتون بر صحت معاتات چی بود؟ یکی از ادله عمده صحت معاتات سیره بود. گفتیم سیره جاریه بین علمای اعلام سلفن انخلف، اینا خلفن انسلف، همینطور اینطور بوده در طول تاریخ شیعه و مسلمونها ها اینجور معاملات رو میکردن. همیشه وقتی که میخواست بنفت در دکون یه دونه سوزن که میخواست بخره یه ساعت و نصف یه طلبه اجاره نمیکرد براش که صیغه عقد البیع بخونه، که همینطور میگرفت و پولش هم میداد و میره. بعدم دیگه حالا ملتزم بشه، آیا اون جایز الفسخ نیست؟ این حرفا درش مطرح نبود. اینها رو معامله حساب میکرد و معاتات و بنای بر صحتش بود. این سیره اگر پاش اومد تو کار میبینیم سیره توسعه داره، حتی در جاهایی که تعاطی هم نباشه، دست به دست هم جنس داده نشه، بلکه وصول ایصال هم باشه، این سیره هست. میره پول میذاره اونجا، کاسه آبو برمیداره میخوره، میره پول میذاره اونجا، سبزی رو هم داره میبره تو خونهشون مصرف میکنه، میره حمام با حمامی شوخی هم داره، صاحب کتاب شوخیشو تکرار میکنه. خب این سیره هم در اینجا هست. بنابراین سیرهی که دلیل بر صحت معاتاته شامل این موردم میشه. و من ان ظاهر ان عنوان تعاطی، این داد و سدد و تقابض و تعاطی که گفته شده در کلماتشون، مقصود این است که یه چیزی باشه دال بر رضایت. و این که عمده دلیل بر صحت این کار سیره است. ولذا تعدو الا، ولذا سابقا در همون اثانی اینشو زود قبول کردیم که یه طرف عطا هست یه طرف ذمه است، معاتات نسیه‌ای این رو قبول کردید. تعدو الى ما اذا لم يحصل الا قبض احد العوضین، همون سیره چون بود میگفتیم اونم درسته. و سیره موجودتون فی المقام، در ما نحن فی هم سیره داریم. فان بناء الناس على اخذ الماء والبغل و غیر ذلك من الجزئیات من دکاکین اربابها مع عدم حضورهم بناء مردم این است که آب و سبزی و امثال این ها جزئیات دیگر رو از دکونای صاحب دکونا بر میدارن با اینکه صاحب دکونا نیستن و قرار میدن پولش را در اون موضعی که براش آماده شده و همچنین داخل حمام میشه. مع عدم حضور صاحب حمام توی تیونه و تو خود سر حمام نیست و در این حال میره و بر میگرده و پول رو میگذاره در اون کوزه مخصوص خودش. فالمعیار فی المعاطات وصول المالین او احدهما مع ترازی به تصرف. معیار در معاطات میشه وصول و ایصال. وصول و ایصال معامله رو معاطات میکنه و آثار معاطات پیش بار میشه. و هازا لیس ببعیدن علل قول بالاباحه. شیخ آخر کار موششو توش میکشه، میگه اگر میخواید قائل به اباحه بشید به این اندازه ممکنه اکتفا کنیم. اباحه قضیه سهل تره، بگیم اباحه که فقط یک ظاهر رضایت تنها باشه همون آثار رضاست و معل علم کافیه. اما اباحه که با قبض و اقباض و با قصدم قبلا بوده انجام بشه با قصد انشا آثار اباحه معاطاتی رو داشته باشی، این سهله. اما بخوایم بگیم همین اندازه موجب ملکیتم بشود مشکله. خب الحمدلله با هر گرفتاری بود و قرقر تو دل شما، بحث رو بالاخره سر یک مطلبی رسوندیم. آخر سال است و انشاءالله با موفقیت این ایام تابستون رو در مراکز مختلف تبلیغی حتما مشغول خواهید بود. ما هم اگر یک سال مزاحم وقتتون شدیم، قصوری تقصیری در بیان مطلب، در وقت، در خسته شدن شما، هر چی که بود انشاءالله شما از ما میگذرید و ما رو عفو میکنید انشاءالله. انشاءالله اول تحصیل